بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. دادگاه عالی پاکستان روز جمعه اعلام کرد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا دست کم 11 روز پس از انتخابات اعلام نخواهد شد. دادگاه عالی پاکستان پس از رسیدگی به درخواست مخالفان نامزدی پرویز مشرف به عنوان رئیس جمهوری، اجازه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را صادر کرد، اما رأی به تعویق اعلام نتایج انتخابات داد. آل گور، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا و فعال حفاظت از محیط زیست، به همراه 3 فعال دیگر نامزد دریافت جایزه نوبل به طور مشترک شده است. آقای گور به علت فعالیت‌هایش در جهت حفظ محیط زیست و مبارزه با خطر گرمایش جو زمین نامزد جایزه صلح نوبل شده است. دولت چین مخالفت خود را با هر گونه اقدام علیه دولت نظامی میانمار اعلام کرد. ابراهیم قنبری، فرستاده ویژه سازمان ملل، هم به میانمار در پایان دیدار 4 روزه خود از آن کشور روز چهارشنبه با بانگیمون دبیر کل سازمان ملل ایدار کرد و روز جمعه در شورای امنیت گزارش خود را از این سفر ارائه داد. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه از روش‌های سختگیرانه بازجویی توسط مقامات امنیتی این کشور دفاع کرد. آقای بوش با تاکید بر اینکه دولتش از شکنجه استفاده نمی‌کند، گفت روش‌های سختگیرانه بازجویی به دولت کمک می‌کند تا بهتر از شهروندان آمریکایی دفاع کند.
و سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سخنان برنا کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، در مورد ایران در ترکیه. واکنش دولت اسرائیل به سخنان روز جمعه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران. تخریب بناهای ساسانی در استان فارس، در گفتگو با شکوه میرزادگی، فعال حفظ میراث فرهنگی. و گزارش های دیگر. برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، میگوید موضع کشورش نسبت به ایران سخت‌تر نشده است. این سخنان وزیر امور خارجه فرانسه واکنشی است به تحلیل‌های اخیر صاحب نظران که میگویند به نظر می‌رسد فرانسه در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران سیاست سخت‌تری را در پیش گرفته است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه که به ترکیه سفر کرده است، روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت فرانسه موضع خود را در قبال ایران سخت‌تر نکرده است. آقای کوشنر گفت برعکس، ایران کشوری بزرگ و مورد احترام ماست. ما با ایران سرگرم گفتگو هستیم و این گفتگوها ادامه خواهد داشت. آقای کوشنر در این حال از ایران خواست به توافق‌های بین‌المللی احترام بگذارد. برنارد کوشنر که کشورش یکی از کرسی‌های دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را در اختیار دارد، از روز 16 سپتامبر که گفت جهان باید خود را برای بدترین شرایط که جنگ است آماده کند، با یک طوفان سیاسی روبرو شده است. روز چهارشنبه هم وزیر امور خارجه فرانسه نامه‌ای به شرکای اروپایی خود ارسال داشته و از آنها خواسته است به موازات تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، اروپایی‌ها هم اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی اتحادیه را بررسی کنند. شورای امنیت تاکنون 2 رشته تحریم علیه ایران را بر سر برنامه‌های هسته‌ای تصویب کرده است و در گفتگوهایی که اواخر ماه سپتامبر انجام شد، قدرت‌های بزرگ توافق کردند تا ارائه گزارش آتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که باید در ماه نوامبر آماده شود، تصمیم‌گیری در مورد یک قطعنامه جدید و تحریم‌های بیشتر را به تعویق اندازند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های خود از جمهوری اسلامی خواسته است برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و تحریم‌های اعمال شده اقدامات تنبیهی شورا در واکنش به بی‌اعتنایی ایران به این خواسته جامعه بین‌المللی است. با این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز جمعه بار دیگر گفت ایران به هیچ وجه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی‌کند. آقای احمدی نژاد همچنین مذاکره در این باره را منتفی دانست و گفت مردم ایران حاضر نیستند دور یک میز بنشینند و درباره حق مسلم خود در زمینه انرژی هسته‌ای گفتگو کنند. آقای احمدی نژاد گفت از نظر او پرونده هسته‌ای ایران به خاطر همکاری بیشتر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاتمه یافته و بسته شده است. محمود احمدی نژاد در حالی بر حق مسلم ایرانیان در برخورداری از انرژی هسته‌ای تاکید می‌کند که غرب می‌گوید با استفاده صلح‌آمیز هیچ کشوری از جمله ایران از انرژی هسته‌ای مشکلی ندارد و حتی حاضر است در این زمینه به ایران کمک هم بکند. نگرانی غرب از برنامه غنی‌سازی اورانیوم است و اینکه اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. در واکنش به خواسته وزیر امور خارجه فرانسه دایر بر اینکه اتحادیه اروپا باید خارج از چارچوب شورای امنیت خود یک رشته تحریم‌های مالی سخت‌تر را علیه ایران اعمال کند، سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا در لندن گفته است بریتانیا کاملاً از خواست برنارد کوشنر حمایت می‌کند، اما دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا واکنش‌های متفاوتی نشان دادند.
مریم احمدی نگاهی داشت به سخنان اخیر برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در مورد ایران. در مراسمی که روز جمعه تحت عنوان روز جهانی قدس برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سخنانی در رابطه با مسئله فلسطینی ها و اسرائیلی ها گفت که پژواک گفته های قبلی او بود. آقای احمدی نژاد گفت باید به ملت‌ها اجازه داده شود که در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی تحقیق کنند و از جعبه سیاه جنایات این رژیم رمزگشایی کنند. آقای احمدی نژاد همچنین بار دیگر پیشنهاد کرد که بخشی از سرزمین وسیع کانادا یا آلاسکا را به اسرائیلی‌ها بدهند و این مسئله را حل کنند. سخنگوی وزیر امور خارجه اسرائیل به اظهارات روز جمعه محمود احمدی نژاد واکنش نشان داده است. جزئیات را از حسام مهدوی می‌شنوید.
مارک رگو سخنگوی وزیر امور خارجه اسرائیل در واکنش به سخنان روز جمعه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت عبارات نفرت انگیز و افراطی رئیس جمهوری اسلامی باید جامعه بین الملل را برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای مصمم‌تر کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران دولت‌های غربی را مورد پرسش قرار داد و گفت آیا اسیر حزب صهیونیست‌ها هستید یا اینکه خود محور صهیونیست‌ها هستید. وی خطاب به کشورهای غربی گفت اگر صهیونیست‌ها بر شما مسلط شده‌اند آماده ایم به شما کمک کنیم. آقای احمدی نژاد آنگاه به غرب پیشنهاد کرد قسمتی از سرزمین وسیع کانادا و آلاسکا را به صهیونیست‌ها بدهند و خود را به گفته او از شر این مسئله نجات دهند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 2005 نیز خواستار محو اسرائیل از نقشه شده بود و هولوکاست را یک افسانه توصیف کرد. محمود احمدی نژاد در سخنان روز جمعه خود این عبارات را تکرار نکرد، اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران رادیو تهران سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی را که به طور مستقیم پخش می‌شد چند بار قطع کرد. اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد اسرائیل همواره با انتقاد و سرزنش گروه‌های حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای عمدتاً غربی روبرو شده است. اسرائیل همواره میگوید چنانچه ایران فرصت یابد برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد، امنیت آن کشور را به خطر می‌اندازد. علاوه بر محمود احمدی نژاد، سایر سیاستمداران جمهوری اسلامی نیز روز جمعه و به مناسبت روز قدس در مورد اسرائیل سخن گفتند.
اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در مورد اسرائیل در روز قدس و واکنش دولت اسرائیل به این سخنان. در گزارش حسام مهدوی. هر سال همزمان با سومین جمعه ماه رمضان در داخل ایران روز جهانی قدس یا روز فلسطینیان که نمایشی از اقتدار و اتحاد جهان اسلام در حمایت از ملت فلسطین به شمار می رود با انجام راهپیمایی و تظاهرات مخصوصی برگزار می شود. فیروز خطیبی در لس آنجلس گفتگویی دارد با آقای حسن دایی پژوهشگر سیاسی درباره اهمیت این روز برای جمهوری اسلامی.
در مرداد ماه 1358 چند ماه پس از به ثمر رسیدن انقلاب به ابتکار و پیشنهاد دکتر ابراهیم یزدی که وزیر خارجه دولت موقت محسوب می‌شد رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خمینی پیشنهاد او را مبنی بر جایگزین ساختن روز کرامه که فلسطینی‌ها از آن به عنوان روز ملی خود یاد می‌کردند با سومین جمعه ماه رمضان به نام روز قدس موافقت کرد. آقای حسن دایی نویسنده و پژوهشگر سیاسی درباره اهمیت این روز برای جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید:
وقتی که دکتر ابراهیم یزدی این پیشنهاد رو به رهبر جمهوری اسلامی داد، تصریح کرد که منظور اینه که جنبش فلسطین رو که بیشتر جنبشی ملی و سکولار بود رو جنبه های مذهبی رو درش تقویت بکنن و حتی تأکید میکنه ایشون، میگه ما باید کاری بکنیم که اگر حتی فلسطینیان یک روز با اسرائیل به صلح خواستن برسن، در مورد سرنوشت بیت المقدس یا اورشلیم نتونن به تنهایی تصمیم بگیرن و این مجموعه کشورهای اسلامی باشن که در این کار دخالت بکنن. یعنی جنبش و مبارزه مردم فلسطین رو از یک جنبش قومی، ملی و یا حتی عرب به یک جنبش اسلامی تبدیل بکنن.
هدف جمهوری اسلامی بنابر گفته آقای دایی از آغاز این بود که کادر صدور انقلاب را توسعه دهد و در این راه و برای به دست گرفتن رهبری کشورهای اسلامی که خمینی مد نظر داشت، فلسطین همواره نقشی مرکزی داشته است.
میدونستن که فلسطین نقش مرکزی داره. در دهه اول انقلاب، یعنی تا سال 1991، اینها به علت جنگ با عراق نتونستن اهداف خودشون رو در مورد اسرائیل به خوبی به پیش ببرن. در دهه 90 با فروپاشی بلوک شرق و پس از آن شکست صدام در جنگ کویت، جنبش‌های ناسیونالیستی عربی خیلی افول کردن و کسانی که در جنگ افغانستان، کسانی که اونجا می‌جنگیدن، بنیانگران اسلامی در سراسر منطقه پخش شدن. پس از کنفرانس مادرید در سال 1991، کنفرانس صلح مادرید، جمهوری اسلامی رهبری این جریانات ارتجاعی رو علیه صلح، پروسه صلح به دست گرفت با حمایت فعال از جهاد اسلامی فلسطین و سازمان حماس، عملا دخیل شد در مسئله فلسطین. ولی یادمون هست که طی این سالیان ایران کم کم تبدیل شد به مرکز گرد همایی نیروهای نئوفاشیست و یهود ستیز در سراسر جهان. یعنی جمهوری اسلامی در این سالها با تکیه بر دو بخش، یکی نیروهای بنیانگرایان اسلامی و دیگری نیروهای یهود ستیز، خواسته که سیاست خودشو در مورد اسرائیل به پیش ببره و میبینیم که حتی امروز، یعنی روز قدس، وقتی که احمدی نژاد میاد صحبت میکنه، از یک طرف افکار اسلامی خودش رو بروز میده و از طرف دیگه میاد جنبه های یهود ستیز یا آنتی سمیت خودش رو که گویا باید اسرائیل رو از بین برد، باید یهودیان رو به آلاسکا انتقال داد، اینها رو مطرح میکنه و حتی حسین شریعت مداری دیروز در کیهان نوشته بود که باید اینها رو مثل زمان فرعون که فرعونیان در رود نیل خفه شدن، ما باید اسرائیلیان رو نیز به همون ترتیب در رود نیل خفه کنیم. بروز این افکار بغایت یهود ستیز و در ضمن بنیادگرای اسلامی، اینها دو وجه از چهره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در رابطه با مسئله فلسطین بودند.
تاریخ پیدایش روز قدس و اهمیت این روز برای جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی فیروز خطیبی با حسن دایی، پژوهشگر سیاسی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
پیش از برگزاری جلسه رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر، رهبران روسیه و قزاقستان در زمینه وضعیت حقوقی دریای خزر گفتگو کردند. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
روسیه و قزاقستان هر دو از جمله کشورهای ساحلی دریای خزر هستند که بر بهره برداری مساوی از منابع نفت و گاز این دریاچه تأکید دارند. تهیه طرحی دراز مدت برای به وجود آوردن آنچه یک کریدور حمل و نقل خزر نامیده می شود مقوله اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همتای قزاق او بود. قزاقستان همینک سرگرم تأسیس ساختاری مدرن در منطقه خزر است که قرار است به یک عنصر مرکزی در ایجاد کوریدور بین‌المللی انتقال انرژی خزر از شمال به جنوب تبدیل شود. این طرح در حقیقت دنباله توافقی است که روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در مورد ساختن یک خط لوله گاز به آن دست یافتند. کوریدور جدید اجازه خواهد داد نفت و گاز نه تنها به کشورهای اروپایی که نیاز شدیدی به انرژی دارند هم شود، بلکه همچنین این امکان را به وجود خواهد آورد سرانجام محموله های انرژی از طریق ایران به خلیج فارس و از آنجا به کشورهای آسیایی مانند هند منتقل شود. بخش ایرانی کوریدور زیاد مورد توجه رهبران روسیه، قزاقستان و ترکمنستان قرار نگرفته است. اما ترکمنستان یک ارتباط خط لوله گاز طبیعی با ایران دارد که امکان دارد در صورت عملی شدن طرح حمله نفت و گاز به جنوب مورد استفاده قرار گیرد. نورسلطان نظربایوف در پی گفتگو با ولادیمیر پوتین اظهار داشت در کشور او کارهای آماده ساختن کوریدور جدید صادرات انرژی آغاز شده است، و در توضیح بیشتری گفت این طرح در مرحله نخست روسیه، قزاقستان و ترکمنستان را در بر می‌گیرد و هدف این است که در یک انتها به خلیج فارس و در انتهای دیگر به دریای بالتیک برسد. به گفته نظربایوف در نظر است سیستم بسیار پیشرفته‌ای شامل راه‌آهن، بزرگراه، خطوط انتقال برق و خطوط لوله نفت و گاز ایجاد شود. شرکت‌های روسی هم اعلام آمادگی کردند در ساختن بزرگترین بندر قزاقستان در کوریک در ساحل خزر سرمایه‌گذاری کنند. رؤسای جمهوری قزاقستان و روسیه همچنین درباره وضعیت حقوقی دریای خزر بحث کردند. تا کنون هیچ توافقی در این مورد و نیز چگونگی توزیع منابع آن صورت نگرفته است. با این حال قزاقستان و روسیه و نیز جمهوری آذربایجان در توسعه بخش‌های ساحلی خود فعال بودند. قراردادهایی که در حال حاضر برای بهره برداری از منابع خزر وجود دارد به سال‌های 1921 و 1940 و زمانی باز می‌گردد که اتحاد شوروی و ایران اسناد مربوط به وضعیت آن را امضا کردند. پرسشی که در حال حاضر به ویژه برای ایران مطرح است این است که آیا خزر باید یک دریا چه تعریف شود یا یک دریا؟ اگر دریا تعریف شود، آنگاه هر یک از پنج کشور ساحلی بخش‌های خود را خواهند داشت و آزاد خواهند بود به طور انفرادی به بهره برداری از منابع واقع در آن بخش‌ها بپردازند. در صورتی که خزر دریا چه تلقی شود، آنگاه وضعیتی پیدا خواهد کرد که در آن تمام پنج کشور در منابع و منافع آن به طور مساوی سهیم خواهند شد. تعریف خزر به عنوان دریا حدود 13% ساحل آن را برای ایران باقی خواهد گذاشت و بررسی های مقدماتی در این بخش نشان می دهد میزان ذخایر نفت و گاز آن از بخش های 4 کشور دیگر کمتر است.
هومن سیسان نگاهی داشت به گفتگوی رهبران روسیه و قزاقستان در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است از این پس ماموران امنیتی دولت آمریکا گاردهای مسلح خصوصی را که از دیپلمات‌های آمریکایی حفاظت می‌کنند همراهی خواهند کرد. امینه بزرگمهر.
تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا در حالی اعلام می‌شود که ماجرای تیراندازی گاردهای مسلح شرکت امنیتی بلک واتر یو اس ای به سوی غیرنظامیان در عراق و کشته شدن شماری از آنها ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که تمام پیمانکاران دولت آمریکا در مناطق جنگی در عراق را مشمول قوانین جزایی آمریکا می‌سازد و از FBI می‌خواهد درباره خلافکاری‌های آنها تحقیق کند. تصویب این لایحه با 389 رأی موافق در برابر 33 رأی مخالف و علی‌رغم مخالفت کاخ سفید در حالی صورت می‌گیرد که قانونگذاران آمریکا و گروه‌های طرفدار حقوق بشر با استناد به حادثه تیراندازی پرسنل بلک واتر در روز 16 سپتامبر میگویند بسیاری از پیمانکاران که در عراق حضور دارند ظاهرا به قوانین نظامی و مدنی آمریکا پاسخگو نبودند و نیز خارج از حوزه سیستم قضایی عراق عمل کردند. وزارت امور خارجه آمریکا که تحقیقات مربوط به تیراندازی در بغداد را هدایت می‌کند روز پنجشنبه گفت هیئتی از ماموران FBI که در روزهای اخیر به پایتخت عراق اعزام شده مسئولیت تحقیقات را بر عهده گرفته است. تصمیم وزارت امور خارجه نشان دهنده نخستین گام‌هایی است که ایالات متحده در جهت سخت‌تر کردن نظارت بر شرکت‌های مانند بلک واتر برمی‌دارد. شان مکرومک سخنگوی وزارت امور خارجه روز جمعه گفت این اقدام بر گزارش مقدماتی تحقیقگران آمریکا در عراق استوار است. او در مورد یافته‌های آنها توضیحی نداد، اما گفت کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه دستور داد ماموران امنیتی وزارتخانه همراهی با گاردهای بلک واتر را آغاز کنند و ماموران بیشتری راهی عراق شدند. افزون بر این به گفته شان مکرومک مقامات آمریکایی اقدامات دیگری مانند ضبط مکالمات رادیویی با کاروانهای حفاظتی و نصب دوربینهای ویدیویی روی خودروهای امنیتی را آغاز خواهند کرد. درباره حادثه تیراندازی در بغداد که در آن به گفته مقامات عراقی دست کم 11 تن کشته شدند، تحقیقات چند جانبه‌ای جریان دارد. مسئولان شرکت بلک واتر میگویند ماموران آنها زیر آتش قرار گرفتند و به آنها پاسخ دادند. اما بنا به گزارشی که در شماره روز جمعه واشنگتن پست منتشر شده است، گزارش‌های ارتش آمریکا از صحنه حادثه اتهامات عراق را که گاردهای امنیتی خصوصی بیش از حد واکنششان دادند تایید می‌کند.
عملکرد نیروهای امنیتی دولتی و خصوصی آمریکایی در عراق در گزارش امین بزرگمهر. بناهای تاریخی سروستان و فیروزآباد که کاخهای بجامانده از دوره ساسانی در استان فارس هستند، مانند بسیاری از بناهای تاریخی و باستانی دیگر در ایران در معرض تخریبند. در همین مورد با شکوه میرزادگی، مسئول سایت اینترنتی نجات پاسارگاد و از فعالان میراث فرهنگی گفتگوی انجام داده ایم و در ابتدا از او در مورد موقعیت تاریخی و جغرافیایی این بناها پرسیده ایم. شکوه میرزادگی:
جایی که به نام فیروزآباد مشهوره، کاخهای زیادی، مناطق باستانی زیادی در اون قرار گرفته، مثلا قلعه دختر، نقش برجسته تنگاب، جاده ساسانی، نقش برجسته پیروزی، کاخ اردشیر و بسیاری آثار باستانی دیگه در این منطقه که به نام کاخ اردشیر معروفه وجود داره. در واقع این کاخ اردشیر آتشکده‌ای هم بوده، بسیار آتشکده بزرگی بوده و در واقع مهمترین آتشکده دوره ساسانیان بوده به نام کاریان. این منطقه در 104 کیلومتری شهر شیراز قرار گرفته، چند کیلومتر بعد از جایی که به نام دهی یا دهکده روسایی که به نام فیروزآباد هستش.
شما اطلاع دارین که چقدر از این کاخ سالم مونده و اینکه تا چه میزانی در معرض تخریب هست؟
این یکی از اون بناهای عجیبیه که حدود تا 80% اون سالم مونده. 80% اون چیزی رو که در واقع شکل اصلی بنا باشه، یعنی مثلا همین کاخ اردشیر 3 تالار گنبددار داره، گنبدهای خیلی بلند هستن که 2 اون تقریبا سالمه. مصالحی که در اینجا در این کاخ به کار رفته از سنگ و از گچ و نوعی ساخته شده که معلومه از نظر معماری بسیار با اهمیت بوده که تونسته تا الان بمونه. این کاخ رو تاریخ شناسا میگن که برای زمان خودش بی نظیر بوده و در واقع نخستین بنایی به این شکل بوده که در جهان وجود داشته. برخی حتی ارزش اون رو معادل تخت جمشید میدونن الان، که متاسفانه الان همطور که گفتید در معرض تخریب قرار گرفته، برای اینکه دارن یک پلی رو در نزدیکی اون میزنن که این پل قرار بوده فاصله زیادی با اون داشته باشه. اون منطقه اکثرا بیابونه و اون رود میناب هم میتونه در جاهای مختلف اون پل بزنن، ولی اووردن نزدیکترین جایی که ممکنه به این بنا دارن پل میزنن، پلی که یه دهانه 45 متری داره و فلزیه و اتومبیل هایی که از اون رد میشن به طور قطع لرزش های ایجاد میکنن که این بنا رو و قسمت های دیگر آثار باستانی رو از بین میبره.
آیا تا کنون اقدامی صورت گرفته که جلوی این پل سازی رو گرفته بشه یا اقدامی که این آثار ارزشمند رو بشه حفظ کرد؟
متاسفانه نه تنها اقدامی نشده، چون اقدام برای کارهای میراث باستانی رو میراث تاریخی و فرهنگی رو اونجوری که از نام سازمان میراث فرهنگی برمیاد باید اونا حافظ باشن. سازمانی که من اسمشو گذاشتم سازمان آقای رحیم مشایی، به خاطر اینکه ایشون در اونجا تصمیم گیرنده هستن و از وقتی هم که آمدن هیچ کاری برای آثار باستانی نکردن در این دو سال گذشته، بلکه به تخریب اون کمک کردن. این حرف ادعا نیست. خرج این پل فلزی رو که 250 میلیونه، 100 میلیونشو میراث فرهنگی میده. یعنی اصلا حیرت انگیزه، 100 میلیون هم داره میده برای اینکه این پرو بزنن، برای اینکه اون منطقه ویران بشه. و کارشناسا، حتی روستایی آمدن التماس کردن که این کارو نکنین. و این در حالیه که بسیاری از آثار منطقه شیراز به طور کلی و اون منطقه در حال نابودی هستن. حتی تخت جمشید گرفتار تخریب‌هاییه و این پول 100 میلیون میتونه خیلی کمک بکنه، ولی این 100 میلیون سازمان میراث فرهنگی پرداخت کرده که این پل رو در نزدیکی این ساختمان بزنه.
شما الان اطلاع دارین که چه ساختمان‌های دیگری الان در معرض تخریب هستن کلاً یا تو استان‌های دیگه؟
ببینید، انقدر اینا تعدادشون زیاده که من فقط میتونم بگم ظرف 2.5 سال گذشته که کمیته نجات پاسارگاد، اکنون هم بنیاد میراث پاسارگاد، جمع‌آوری کرده این تخریب‌ها رو. یه چیزی بالای 900 مورد تخریب ما داشتیم. ما فقط در ظرف همین یک ماه گذشته پل نگین جایی هست که در حال تخریب، نقش رستم جایی هست که در حال تخریب، برای اینکه دارن قطاری رو درست چسبیده به نقش رستم میکشونن، خط راهنو، کعبه زرتشت. کسایی که میخوان میتونن برن در سایت میراث پاسارگاد و ببینند که با سرزمینمون و با میراث فرهنگیمون و با هویت ملیمون چی داره میشه.
تخریب بناهای ساسانی در استان فارس در گفتگو با شکوه میرزادگی، فعال حفظ میراث فرهنگی. و ما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران با پیروزی در مقابل ذوب‌آهن اصفهان فاصله خود را در صدر جدول با دیگر تیم‌های مدعی زیادتر کرد. جمعه شب و در آغاز هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، قرمزپوشان تهرانی با نتیجه 2-1 ذوب‌آهن اصفهان را شکست دادند تا با خیال راحت صدر جدول را همچنان در اختیار داشته باشند. در این دیدار که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، ابتدا محسن مسلمان در دقیقه 15 برای ذوب‌آهن گل زد، اما سپهر حیدری در دقیقه 22 و کریم باقری در دقیقه 59 برای قرمزپوشان تهرانی گلزنی کردند تا پرسپولیس 3 امتیاز خانگی خود را در این بازی به دست بیاورد. در سایر دیدارهای جمعه شب، صنعت نفت در آبادان با نتیجه 2-1 شیرین فراز کرمانشاه را با شکست بدرقه کرد. پگاه گیلان در رشت و در مقابل میهمانش پاس همدان به نتیجه مساوی بدون گل رسید. استقلال اهواز و سباباتی در رباط کریم تهران 2-2 مساوی شدند. ابو مسلم خراسان در مشهد 3-1 سپاسی شیراز را برد. دو تیم تهرانی پیکان و راهن به نتیجه مساوی 2-2 رضایت دادند و قوی سپید انزلی دست به کار بزرگی زد و در ورزشگاه حافظیه شیراز میزبانش تیم برق را با 2 شکست داد. در ادامه هفته هشتم لیگ برتر، روز یکشنبه 1 دیدار در دستور کار است که تیان تیم سپاهان در اصفهان میهماندار آبی پوشان تهرانی یعنی استقلال خواهد بود. بازی تیم‌های سایپا و مس کرمان هم به دلیل حضور 7 بازیکن تیم سایپا در تیم دانشجویان به بد موکول شد. در جدول رده‌بندی در حال حاضر تیم پرسپولیس با 20 امتیاز در صدر قرار دارد، سباباتی با 16 امتیاز دوم است و ملوان بندر انزلی با 14 امتیاز به مکان سوم صعود کرد. و دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران از حضور یک ناظر خارجی برای نظارت بر برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی محمد نبی در توضیح بیشتری در این مورد گفت، در سمپوزیوم فیفا که در کشور چین برگزار شد، مقرر شد که حدید، نایب رئیس فدراسیون فوتبال اردن، از سوی فیفا به عنوان ناظر در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران شرکت کند. طبق برنامه، انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران روز 23 مهر ماه جاری برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدرنشینی قرمزپوشان پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران در خبرهای ورزشی فریبرز غریب. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به یک خبر دیگر توجه فرمایید. شماره کشته شدگان سانحه سقوط و انفجار هواپیمای آنتونوف 26 در کینشازا پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو به 38 تن بالغ شده است. بنابر گزارش ها حدود 30 نفر نیز در این حادثه مجروح شدند. این هواپیمای باری ساخت روسیه که متعلق به یک شرکت هوایی کنگو به نام آفریقای یک بود، اندکی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی ناجیلی در ناحیه مسکونی سقوط کرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری را، خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.